بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و علی آبائه و اتبائه و اولاده لا سیما بقیت الله ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله على عدائهم و مخالفیهم و معاندیهم من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه و مبرم خطابه: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا. هدیه به پیشگاه نورانی و منور قطب عالم امکان، منجی عالم بشریت، مهدی فاطمه، سلامتی حضرت، سلامتی تمام علمای اسلام، سلامتی خانواده هامون، سلامتی رهبرمون. انشاءالله امشب دست خالی از این مجلس برنگردیم، انشاءالله دست پر عنایت بشه، حضرت زهرا یه نگاه خاصی به این مجلس داشته باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. رفقا، ما اگه هر شب اینو تکرار نکنیم، هر چقدر میتونیم بیان جلوتر، چون الان از اضافه میشن، بیان جلوتر. رفقایی هم که میتونن جوونن و اینها، تو جلسه هیئتی بشینیم بهتره، هم فیلم میگیرن، در حال میگن آقا پر نشون تو فضای مجازی منتشر میشه و فلان، یه خودش یه تبلیغیه که تو گوشه بشینیم. یه عده نمیتونن، پیر غلامن، یه عده ولی پیر غلامی زودرس دارن متاسفانه مثل ما، یه عده از آخونده خوششون نمیاد. امشب شب چهارمه و در مورد اصحاب سید الشهدا صحبت میکنن و نوحه خوانی میکنن، و یکی از این شخصیت هایی که امشب از او یاد میشه حضرت حر سلام الله علیه. خب حضرت حر رو هممون میشناسیم به اسم، ولی شما وقتی میرید مورد حضرت حر میخواید تحقیق کنید، میبینید هیچی در موردش نیست. عجیبه، یه شخصیتی که حداقل ما ایرانی ها تو روزه ها از ایشون روزه میخونیم، یک شب مثل شب چهارم همه از او یاد میکنن، ولی وقت شما میبینید که آقا اصلا حضرت حر کیه، پدر بزرگش کیه، کجا بوده، چکاره بوده، هیچ. یعنی اگه اهل بیت بخوان یکی رو عزیز نشون بدن تو عالم، حدیث داریم دیگه، خداوند متعال دو جا به زبون عوام خودمون به مردم میخنده، یکی اونجا یکی میخواد یکی رو ببره بالا، میخواد عزیزش کن، بعد مردم تلاش میکنن اینو خراب کنن، نمیشه. دیدیم دیگه شخصیت هایی تو همین 44 سال بعد انقلاب چقدر زدنشون، چقدر تخریب کردن، هرچی تخریب کردن اینو عزیزتر شدن. همین شهید بهشتی که امروز همه ایرانی ها، من یعنی چپ و راست، اصلاح طلب، اصولگرا، نمیدونم خاکستری، شهید بهشتی رو همه الان دوست دارن. خیلی آدم های کمی پیدا میشه معاند که از شهید بهشتی بدش بیاد. همین شهید بهشتی رو یه کاری کرده بودن، میگفتن مرگ بر بهشتی، و به بهشتی میگفتن از در پشتی برو، میگفت نه من میخوام برم بین مردم بذار شعار بدم. ولی بعدن همه فهمیدن که راه بهشتی راه درستی بوده، راه بهشتی همون راهیه که حضرات معصومین، اولیا، انبیا به اون تأکید کردن، بهشتی تو اون مسیر بود، و این که داشتن بهشتی رو میزدن به خاطر این که داشت یه مسیری رو میرفت، و این مسیر برای استکبار به هر حال هزینه درست میکنه، و اینه بهشتی که زندگیش مشخص بود، یه زندگی ساده‌ای داشت، دندوناش هم شکسته بود، دندوناش هم درست نمیکرد، هست اواخر اون عکساش هست، در اندازه‌ای که به دندونای خودش هم رسیده کنه، این مقدار بهشتی یا های مطهر یا دیگران. خب دشمن میدونست، اومد اینا رو. حر کیه؟ چه اتفاقی افتاده که امروز حر توی این عالم عزیز شده. ببینین رفقا، یه اتفاقی سال 61 هجری افتاده، کربلا اتفاق افتاده، من بیام اینجا بگم نگم اون اتفاق افتاده، امام حسین شهید شده، هر عزیز خداست، هر الان تو بهترین جای عالم همنشین آقا ابا عبدالله، چه من بگم چه نگم. ما باید درسی که عاشورا و حرکت سید الشهدا و اصحاب سید الشهدا به من طلبه دارن، برای شما مردم داره، اینو بفهمیم که آقا هر چه پیامی امروز داره برای من طلبه، چه پیامی برای شما مردم داره، برای اون کاسب، برای اون مکانیک، صافکار، نمیدونم سوپرمارکتی، نجار و و و و، چه پیامی داره؟ هر قراره برای ما چه اتفاقی بیفته؟ وقتی که لشکر سید الشهدا میرسه، لشکری هم که نبوده، یه خانواده، خانواده سید الشهدا میرسه کنار لشکر هر، از اونجا دلبری سید الشهدا شروع میشه. این خیلی مهمه. و صبر سید الشهدا از اونجا شروع میشه برای اینکه یه نفر هر رو تربیت بشه. این درس داره. یه وقتی بچه من آقا یه راه کجی رو رفته یا داره میره، باید صبر کرد. من میرم از شناسنامه اسمی تو در میارم، برو در بیار. من نمیدونم فلان کار میکنم، نمیشه که، میدونی؟ چون بخشی از این که بچه ای بد تربیت میشود به خاطر عملکرد تو بوده. طرف زنگ میزنن خونه یا آیفون رو میزنن، میگه برو بگو بابا من خونه نیستم. بچه میگه خستی یا؟ میگه نه بگو نیستم. بعد میاد میگه که بعد 5 سال میگه بابا این دروغ بده ها. میگه اه دروغ بده؟ 100 بار من رفتم گفتم خونه نبودی، خونه بودی، میگفتم خونه نیست. دروغ بده؟ چون آموزگار و مربی و الگوی کودک تا 10-12 سالگی کیه؟ پدر مادره دیگه. پدره نماز بخونه. ما رفته بودیم یه جایی اطراف تبریز، بعد اونجا یه بنده خدای اومد من گفت که این جوانا دور شما جمع شدن، دوست دارن، به این بچه ما بگو نماز بخونه. منم با این پسره اومد کنار ما، یه لطفی داشت، ما رفیق شدیم، بردیم پیتزا و این ور و اون ور و نمیدونم شبا بگرد و دور دور و هر بلایی تونستیم سر این که رفیق بشیم. یه روزی گفتم آبا ما رفیق شدیم، حالا عرضگاهی نماز تن بخون. گفت آجی من با نماز مشکل ندارم، لج کردم، هر روزی که بابام بخونه منم شروع میکنم میخونم. بابای نماز نمیخونه، اومده میگه آجی مخ بچه رو بزن نماز رو خود اول بخون. نمیشه که. قصه اینه که یه عده رعایت نمی کنن. بعد میگه که چه اتفاقی افتاد؟ تو هر روز دعوا میکنی با زنه، زنه داره فحش میده به من، اون یکی داره چیز میکنه، داره دروغ میگه، عصبیه، بیرون عصبی هست، آقا یکی دیگه کلاتو برداشته تو بازار، زن و بچه چیکار کنه؟ به اون زورش نمیرسه، سیگار خاموش کرده، وارد خونه شد داره فحش میده. آقا بچه چیکار کنه؟ زن چیکار کنه؟ این چیکار کنه؟ این مگه کلاتو برداشت؟ حواظ میگه میخواد داد بزنه، تو برو وسط بازار داد بزن. چرا زورش به این میرسه؟ بعد میگه آقا چرا بچه من عصبی شد؟ یه بخش اینه. بعد یه بخش دیگه‌ش هم امروز میره مهد کودک، تو برخی از شهرها دیگه مهد کودک میبنی سبلا، میگه اصلا رقص جزء آموزش‌های ماست، یه بچه باید رقاص میشه دیگه مشخص. یا مثلا تو این چیزایی که آقا ببریم این اونجا، ببریم اونجا تا برسه دانشگاه، این چند تا عامل مهمه که انسان تربیت بشه. اصلیش خانواده است، بعد رفقاست. اون حدیث اجار سمددار رو یه عده از بزرگان اینجوری ترجمه کردن، به ما گفتن که آقا شما میخوای بری خونه بگیری، الان ملاک ما برای خرید و اجاره و رهن خونه چیه؟ بریم تو خونه ببینیم خونه شیکه، خونه مثلا خوبه. ولی اسلام میگه میخوای خونه بگیری، اولین شاخصه برو ببین همسایات کیان، اولی باید بدون این همسایه ها کیان، چون بچت زنت با این همسایه ها مراوده خواهند داشت. این مهمه، همسایه ببین کیه، بالا شهر، پایین شهر، وسط شهر، خونه بزرگ، این تو اولویت های بعدیه. شاید وسط شهر یه محله باشه، من میشناسم برخی از شهرها یه محله خوبه، اونجا بچه خوب تربیت میشه، میدونی؟ بعد اصلا میگه نه خونه ما خوب باشه و چش مردم در بیاد، بگن حاجی فلانی ببین خونهشو ماشاءالله. خب بعد ماشاءالله میگن توش هیچ خبری نیست. این مهمه توی تربیت، رفیق تو مهمه، مصاحب تو مهمه، با کی رفیق داری میشی؟ رفیقه خیلی مهمه. یه رفیق هست میگه پاش بریم هیئت، یه رفیق هم میگه ما ولکم بریم یه جای دیگه. اینا مهمه. این رفیقو کی ایجاد میکنه؟ یه وقتی پدر مادره، پدر مادر با یه خانواده رفت آمد میکنه، بچه اون مشکل، اینم مشکل ایجاد میشه. پدر مادر میگه توی محله، تو اون محله اونجا یه خبراییه، اینم اینجوریه. نمیشه که تو نمیتونی بچه رو بذاری تو فریزر نگهداری، میخوام بره بیرون. اینا مهمه. چرا اینو عرض کردم؟ هور داره پیام میده به ما. اینا پیامه که وقتی هوری که فرمانده سپاه لشکر خبیث یزیده، این هور وقتی یه چند روزی با ابی عبدالله و خانواده‌اش همراه میشه، اصلا متحول میشه. انسان اینجوریه. شما برو الان رفیقتو بردار، برو یه گلخونه همینجوری نیم ساعت بشین تو وسط گلخونه. خب آدم تو اون گلخونه یه حس خوبی میگیره دیگه. تو با قصد بری گلخونه، از گلخونه بدت بیاد، به گلخونه فوش بدی، به گلا فوش بدی، از گلا بگی قربونت برم آی لوف یو، همون حسو میگیری، فرق نمیکنه. اون تأثیرشو میذاره. شما بیای هیئت، تأثیرشو میذاره. بری جای دیگه هم تأثیرشو میذاره. هر وقتی کنار سید و شهداست، وقتی داره میبینه حرکات سید و شهداره، میبینه با بچه چجوری برخورد میکنه، با زنش چجوری برخورد میکنه، میبینه که آقا اون چیزی که از حسین تو ذهن این ساخته بودن، این حسین فیک بوده، تقلبی بوده، یه حسین دیگه است این. ولی یه عده خشک مقدس به حسین گفتن که آقا جان الان اینا خستن، بزنیم داغونشون کنیم. الان هستن مثلا هی میگم بگیرید بزنید بکشید. با چند نفرو من روز یه شهری بودم، دیدم این شهر رو باید پلمب کرد. یعنی یک کسی بخواد پلمب کنه، این شهر رو باید پلمب کنه. مگه میشه یه شهر رو پلمب کرد؟ آقا این شهر دست در رفته، تو میگی فقط پلمب کن، بگیر. چند نفر رو بگیرن؟ یه شهری کم حجابه، یه شهری همش میره مغازه، نمیدونم مغازه خانم داره وسیله میپوشه. مگه میشه با پلمب کردن چند نفر رو پلمب کنی؟ چقدر پلمب، چقدر پلمب بسته؟ من مامور از کجا بیاریم؟ مثلا همینجوری دیگه، فقط میگه پلمب کن. نمیدونم اصلا این لوازم چیه، میشه آخ بلوم بعدش چه تأثیری داره نداره؟ یه جایی ما بلوم کرده، ولی میخوام بگم که این نیست یه دیگه بلوم برداری فکر کنی هی بلوم کنی درست میشه. نمیشه. یه بخشی از این قصه بلوم به و یا نه. تو الان صدا سیما تو ول کن، آموز پرورش تو ول کن، تربیت تو، همه چیز تو ول کن، به پلیس بگو بگیر. مگه درست میشه؟ درست نمیشه. پلیس مکمل قصه است. شما باید تربیت انجام بشه. یه 10% آدم ها هر کاری کنی تربیت نمیشن، اون 10% رو پلیس میره کنارش، میره رسیدگی میکنه. نه اینکه تو 100% مردمت بی تربیت بشن به پلیس بگی همه رو بگیر، 80 میلیون رو بگیر بذار تو کیو بگیره، چجوری بگیره؟ همه کمکاری کنن. تو همین قصه حجاب من یه وقت داشتم میشمردم حدود 30 تا متولی داره حجاب، 30 ارگان متولی حجاب بوده. این 30 ارگان رو باید امروز یقه‌شو بگیری بگی آقا تو چیکار کردی تو این 44 سال؟ میگم ول کن پلیس، برو بگیر. آقا پلیس یکی از این هاست، 29 تای دیگه کوتاهی کردن، درست کار نکردن، درست تبیین نکردن، اومدن نفرت پراکنی کردن، حجاب رو درست نگفتن، یه چیزای بدیهی رو در مورد حجاب نگفتن. مثلا گفتن حجاب محدودیت نیست. بینی و بین الله حجاب محدودیت نیست؟ خب حجاب محدودیته. ولی نیومدم به جوان بگم بله آقا حجاب محدودیته، اما محدودیتی که به نفع تو، هر محدودیت بد نیست. انسان میره سر کار، محدودیت انسان صبح خواب بیدار میشه محدودیت، انسان میخواد تا ظهر بخوابه، ولی تا تو ظهر بخوابی بعد 20 سال دیگه موفق نمیشی. انسان دوست داره صبح درس نره، دانشگاه نره، انسان اینا همش محدودیت دیگه. طرف اینجا با میشه میره اصلویه کار میکنه، محدودیته، ولی میگه 2 سال میرم اصلویه، محدودیته. ولی به اندازه 20 سال تو شهرمون که میخواستم کار کنم پول در میارم، میام اینجا یه کاسبی را میندازم. اوغلای عالم محدودیتی که به نفعش باشه رو قبول میکنه. الان من قم پاشنه اومدم اینجا نیشابور، محدودیت سختیه دیگه، من قم زندگیمو ول کردم اومده، ولی میگم آقا یه اتفاقی تو نیشابور مثلا شاید بیفته، به خاطر اون من میگم آقا این پس این. شما پا میشی میری مشهد، مگه محدودیت نیست؟ مگه اذیت نمیشی؟ پا میشی میری شمال اذیت نمیشی؟ ولی میگی بله، اصلا انسان کار میکنه محدودیته. ولی میگی من بله آقا 8 ساعت میرم کار، 12 ساعت میرم کار، ولی 30 سال کار میکنم، بعد 50 سال انشالله میخوام با حاج خانم بریم تو شمال مثلا جوج بزنیم. خب به خاطر اینکه هنوز بعد 30 سال بری تو شمال یه جوج بزنی، 30 سال کار میکنی. و هیچکی هم تو رو مذمت نمی‌کنه. و اگر کار نکنی بیکار باشی، میگن عزیزم چرا کار نمی‌کنی؟ نمیگن آفرین کار نمی‌کنی، بیکاری، بی پولی. میگن نه برو کار کن. میگه سخته. میگه بله کار کردن سخته، ولی باید کار کنی. قطعا حجاب محدودیت و قطعا سخته، ولی سختی که به نفع زنه، به نفع زنه. وگرنه آقا هر چی بی حجاب تر باشه به نفع مرداست. مرد مفت میبینه حال میکن، تموم شد، برو از اون لخش. یعنی این شما میبینید این فمینیستا خیلی هاشون پسرن، خیلی عجیبا، چون به نفعشونه دیگه. میگه بذار قدیم، من قدیم که میگم 15 سال قبل میخواستی مخه دختر رو بزنی، باید میرفتی چه مراحلی رو سعی میکردی تا اینکه از گوشه در تو رو نگاه کنه که میتونستی. اگر الان همه چی آقا سفر رو باز میکنه، اسمم اینه، متولد فلانم، گیاه فلان رو دوست دارم، شبا فلان وقت میخوابم، ده تا هم عکسش گذاشته دیگه. خب جهان دید دیگه، میگه میریم صفحه بعدی، این تموم شد، برو صفحه بعد. طرف برای اینکه به دختره برسه تلاش میکرد که این دختره برسه، بعد یه سال میفهمید که ای این دختره این نبود. یه وقتایی این خواهر رو نشون میدادن اون یکی رو. اینجوری بود. بعد طرف میگه ما اون یکی رو گفته بودم، میگم نه همینه، ما این نبود، میگم همینه. الان برا این به نفع کیه؟ به نفع زناست، به نفع مرداست. حالا تو مثلا بی حجاب بشی، مثلا آخوندا چیزیشون میشه، هیچ چی نمیشه. من هیچ، من الان میبینی پارسال هم همینجوری بودم، من هم همینجوری. هر چی بی حجاب ته من همینم، نه به من درجه هم کم میشه، نه پولام میشه، هیچ اتفاقی نمیفته. فقط خودتو داری بدبخت میکنی. مثل این مونه، یکی داره میگه آقا من میخوام بندازم خودم تو آتیش، آخونده اذیت بشه. آقا من چرا اذیت بشم؟ تو خودتو میندازی به آتیش، من اذیت بشم؟ من چرا اذیت بشم؟ من نمیفهم، من دهش سرو میندازم با این نگاه نمیکنم. ولی این به نفع کیه؟ به نفع اون مرد هیزه، به نفع اونه. ولی ما نیومدیم درست تبیین کنیم. عزیزم دخترم این قطعا سخته، ولی هر سختی بد نیست. شما میرید مدرسه چم سخت، شما میرید دبیرستان هم سخت، هم سخت، ولی سختی که به نفع توه. خودت هم ببین اونایی که رفتن سر حجاب شده، اونایی که بی حجاب شدن، ببین تهش چی شده. تهش زندگی اون آرومه یا این آرومه؟ ببینیم دیگه واقعا مبر، شاید یه نمونه اینجوری باشه، ولی نوعا ببینیم چه جوریه، چه مقدار ذهنش آرومه. خانومی که بی حجابه چقدر ذهنش درگیره که ای وای من اینجوری هم، فردا ای وای اینو، فردا اونو، فردا فقط درگیر اینه که این اتفاقا بیفته. ولی یه آدمی که مؤمنه، متدین، هم خودش هم همسرش هم خانواده‌اش، اصلا دغدغه اینا رو نداره. میگه عالم رو آب ببره، عارف رو خواب میبره. اصلا نمیفهمه تو عالم چه خبره. اون طرف اومدن پیش عارفه، گفتن آقا ساعت 3 نصف شب یکی زده تو خونه یکی دیگه دزدی کرده. گفت نمیشه. گفت به خدا دزدی کرد. گفت 3 نمیشه. ساعت 12 بشه، ساعت 7 و 3 نمیشه. گفت 3 نماز زمان، نماز شب. این فکر میکنه همه نماز شب میخونن، میگه سه نمیشه بره دزدید، باید اون نماز شب بخونه. فکر میکنه همه تو این سیستم هم. اون آدمی که ذهنش پاکه همه رو پاکه میدونه، یا خوبه. امام حسین چون ذهنیت خودش پاک بود، معصوم بود، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه تطهیر در شأن اینا نازل شده که میگه شما پاکین، منزهین از همه چیز. چون پاکه میگه آهان این فطرت حرم که پاکه، میتونم دستشو بگیرم. و یه کاری میکنه با حر که حر وقتی که ابی عبدالله اون دقایق صدا میزنه که آیا کسی نیست که به داد حرم اهل بیت و حضرت رسول برسد، اونجا حر یه هویی به خودش میاد، میاد به اون ملعون میگه که یعنی واقعا میخوای با اینا در بیفتی؟ اینا که اهل بیت رسول الله هم. میگه آره. میگه میخوای چی کار کنی؟ به هر برمیگرده میگه کمترین کاری که میخوام علیه اینا انجام بدم اینه که سرشون و بدنشون جدا کنم. و هر یه هایی اونجا میبینه ای بابا ما چند روز کنار حسینیم، کنار پسر فاطمه ایم، این همه حرف دروغی که در مورد علی و آل علی گفته بودن ما دیدیم دروغه، این میخواد سرشو ببره. یه ها جدا میشه و میاد کنار رو میره سمت امام حسین که حالا تو روزه میگم چه اتفاق میفته. این تا اینجا. امشب به خاطر اینکه از اصحاب میخونن و از حضرت حور میخونن شب توبه است. ما هممون عزیزان گناهکاریم. حالا یکی مبتلا به گناه زیاده، یکی کمه. هممون. یعنی کسی نمیتونه بگه آقا من گناهکار نیستم. ما هممون یه کوتاهیایی داریم. به این میگن گناه. گناه صغیره هم گناه، یعنی شما هم وارد هیئت میشی توجه نمیکنی، دست پات میخوره نمیدونم به کفشی بی توجه میگن گناه صغیره. آیت الله بهاءالدینی تو فیضیه درس داشت، یهو وارد شد دید که دو سه روز گذشت، گفته بودن آقای بهاءالدینی اومد و فلان، شلوغ شده بود درس، اومد دید که 50 تا کفش باید رو کفشا رد بشه بره تو کلاس، تو آقا من بی خیال برگشت. یعنی اندازه این که رو کفش رد بشه اینا مراقبت میکردن، اندازه این مراقبت میکردن، ولی ماها که اصلا توجه نمی کنیم. اون روز عرض کردم طرف به خاطر یه پفک نمکی چیپس نمیدونم مزمز داره قسم میخوره به حضرت برفست، به جان حضرت نمیدونم به حسین قسم، به این لباس مشکی که پوشیدم به همین قیمت خریدم. بعد میره بیرون به رفیقش میگه دیدی، بعد میگه من زندگیم خراب شد. آقا مگه آخ برای چیپس هم به حسین قسم میخورن؟ آقا حداقل یه چند میلیاردی باشه بیارزه، آدم میخواد جهنمی هم کنه خودشو یه چیزی باشه بیارزه، آخه برای چیپس و پفک؟ یه عادت کردم به قسم خوردم. ولی این آیه قرآن چی میگه؟ میگه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتن نسوها. به کی میگه؟ به کافر میگه، به آدمی که فاسده میگه. میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید و مؤمن هستید، توبوا الی الله. یعنی به ماها میگه، به ماهایی که ادعای ایمان داریم میگه تویی که مؤمنی برگرد. حتی یه آیه داریم میگه یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. ای مگه ایمان نیاوردم؟ میگه نه ایمانت محکم نیست، همین یه مقدار شبهه بشه میری اون سمت، ایمان بیار. میگه توبو الالله توبتن نسوها. این نسو یعنی چی؟ تو لغت گفتن نسو یعنی توبه محکم، محکم توبه کنی. چند تا مرحله داره توبه. اونایی که امشب قصد کردن که انشاءالله توبه کنن، یعنی قبلش یه نکتهی بگم، تو اون آیه که میگه ان الله یحب التوابین و بعد میگه متطهرین، اونجا علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگه که ببینید خدا وقتی میخواد بگه من یه عده رو دوست دارم، اول میگه من توبه کننده ها رو دوست دارم، بعد میگه اونایی که پاکن، میگه یحب التوابین بعد میگه متطهرین. یه عده آدما پاکن، از اول پاکن خوش به حالشون، ولی یه آدمایی توبه کردن، خدا میگه من اول اینا رو دوست دارم. یکی دو تا علت به ذهن خودم میرسه، شما میخوای بری حرم، دو نفر میاد میگه که حاجی بچه من مریض التماس دعا دارم، میگه بچه چشه؟ میگه سرطان داره، جوابش کردم. یکی هم میگه با بچه‌م یه سرما خورده حاجی دعا کن، شما میری اونجا اول کدوم رو دعا میکنی؟ اصلا شاید اون یکی به ذهنت نرسه، اونی که سرطانی است و دعا میکنی و ازش خرابه، به اون باید بیشتر توجه کرد. اونی که دیگه آقا کارش درسته، نماز شبش هم میخونه، میخونه دیگه، میخواد بیاد هیئت یا نیاد هیئت. اهل بیت اصلا فلسفه وجودیشون اینه که دستگیری از گناهکار بکنن. اهل بیت به خاطر اینه، حسین اومده که دست من توی گناهکار رو بگیره، حسین نیومده که دست نمیدونم اون آدمی که نماز، اون که نماز شبش رو میخونه، اون که کارش درسته. حسین اتفاقا امام گناهکاراست، نمیدونم اون کم حجاب راه نده به هیئت. چرا؟ قسمت زنونه بیا بشینه، زن که با زن مشکلی نداره، بیا قسمت زنونه کم حجاب بشینه، هرچی میخواد بشینه. شاید اثر گذاشت، شاید شنید، شاید فهمید که بابا این حجاب توطئه دشمنه، و اینا تو بی حجاب باشی با حجاب باشی چیزی ازت کم نمیاد، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ آخوندا میخوان برن نمیرن، آخوندا نمیرن آقا، من خلاصتون کنم. اون طرفم گفت، اون براندازم گفت یه چیزی بگم، آخوندا نمیرن. میخوای چی کار کنی؟ میخوای خودت اذیت کنی؟ شاید اومد تو هیئت فلان، آقا راه نده، اول باید تو حجابت رو کامل بپوشونی، بری حوزه ارمیه ثبت کنی تا وارد روزه بشی. نمیشه که اینجوری، بابا بذار طرف بیاد، هیچ اتفاقی نمیفته، همه هیئت هم زنونه داره مردونه داره، یه لحظه از کنار مردا میخواد رد بشه، تو خیابون میگن کنارمون رد نمیشن، میاد میشینه کنار خانوما، دو روز سه روز پنج روز شاید اثر گذاشت، تاثیر داره. اون وقتی اومده کنار ابا عبدالله، وقتی دلش با حسینه میاد و یه اتفاقات شاید افتاد، نیفتادم چیزی از دست ندادیم، اون بنده خدا اومده در روزه ابا عبدالله دو سه ساعت حداقل کنار روزه بوده، کنار هیئت بوده، خیلی هم خوبه. این دختر ماست، خواهر ماست، مادر ماست، اینا عزیز ما هستن، بین اینا دو سه نفر آدم پیدا میشه، نمیدونم یکی دو درصد شاید، یکی دو درصد هم کمه، کمتر از یه درصد شاید معاند باشه اینا سازمان یافته باشن و اینجور چیزی. اینا نوعا نمیدونن، یه جوی افتاده، مثلا الان این محرمه یه جوی افتاده همه مشکی میپوشن، از قدیم همینجوری بوده، جوی افتاده فکر میکنه مثلا کم حجاب بشه چه اتفاق میفته، در حالی که این توضیح بدم بهش که بابا نه به نفعت نیست، تو ضرر میکنی، هیچکی ضرر نمیکنه، خود توی خانم بی حجاب ضرر میکنی، اون آدمی که مشروب میخوره اون ضرر میکنه، هم پولش میره هم جونش میره، بخور بخور اونقدر بخور، اون آدمی که میره دنبال شیشه و هروئین و اعتیاد و کوک و مک و نخ و فلان و فلان این ضرر میکنه، اون یکی ضرر نمیکنه، تو میری برای یک گرم فلان مقدار پول میدی، وقتت گرفته میشه، بعدم معتاد میشی، تو معتاد میشی، من که معتاد نمیشم، تو بیچاره میشی، تو آواره میشی، تو وضعیتت خراب میشه، تو فردا باید بیای دم چهار را گدایی کنی، من که چیزی نمیشه، ولی من میگم این کارو نکن، پدره میگه عزیزم نرو دنبال اعتیاد، نرو تهش بره، خب پدره چیزیش میشه، هیچی نمیشه، تهش محله اون آدمای محلهشون میگه آقا این پدره زحمتشو کشید دیگه، آقا طرف میخواد معتاد بشه ما چیکار کنیم، تو ضرر میکنی، میگه توبو الالله توبتن نسوها، مثل نسوه توبه کنید، نسو یعنی توبه محکم، ان الله یحب التوابین، خدا توبه کارها رو دوست داره، اگه توبه کنی چه اتفاقی میفته، اینو میگم اولین مراحلشو بدونیم، بعد ببینید چه اتفاقی میفته با توبه، الله اکبر، بساط رحمانیت خدا سبقت رحمته غضبه، این که میگه رحمتش بر غضبش سبقت داره، این که خدا به بهانه میبخشه یعنی چی، اینو عرض میکنم، خدا دوست داره توبه کننده ها رو، اونم تواب، تواب بر وزن فعال، یعنی کسی که ای توبه میکنه، یعنی میشکنه توبه میکنه، یعنی توبه میکنه، چه جوری توبه، میگه آقا طرف پشیمان بشه، من اهل یه گناهی بودم پشیمون شدم، دو قصد کنم که دیگه تکرار نکنم، سه اگر کاری کردم جبران کنم، جیب یه نفر رو زدم 5 میلیون تومان برداشتم، دل یکی رو شکستم، به یکی پشت سر یکی حرفی زدم زندگیش خراب شده، برم اینو جبران کنم، یه وقتی نه آقا حاجی میگه من برم بگم مفسده داره دعوا میشه، نگم بله اون وقت نمیتونی بگی، میدونی مفسده، نگو، یا پولی برداشتم ندارم هر چی هم تلاش میکنم نمیتونم، اینجا اگه مردانه توبه کنی خدا همینم جبران میکنه، خدا جباره، یعنی جبران کننده است، چجوری جبران میکنه حاجی، همه ما، همه ما بدون استثنا روز قیامت گیر هستیم، یعنی اونجا هممون مشکل داریم جز 14 معصوم اهل بیت، اونجا میگم فتی تو مشکل داری، این بنده خدا جیب تو زده، تو جیب اونو زدی، تو پشت سر اون حرف زدی، من خدا حق الله، هممون حق الله داریم، اونجا به اندازه خودمون کوتاهی کردیم، میگه من از تو میگذرم، تو هم از این بگذر، نمیگذری باید بری جهنم، جهنمو نشون میدم همون میگذریم همین جهنمو نشون بده دیدیم میگیم آقا گذشتم تموم، ولی شرطش اینه که واقعا مردانه توبه کرده باشی، حتی حق الناس هم داشته باشی، سعی کردی ولی نتونستی حق الناس رو حل کنی، ولی باید سعی بکنی، نگی حالا دیگه خدا جبران میکنه، نه میتونی 5 میلیون رو ببر بده، میدونی دعوا میشه یه جوری بزن به کارتش نفهمه، اما نتونستی، دست نتونستی، خدا همینم جبران میکنه، بعد چه اتفاق میفته، انسان توبه میکنه، طرف 40 سال تو گناه بوده، الله اکبر، 40 سال تو گناه بوده و میخواد توبه کنه، وقتی توبه کرد و مراحل توبه پذیرفته شد، میگه یبدل الله سیئات بالحسنات، الله اکبر، میگه وقتی که توبه کرد خدا تمام بدیای اینو تبدیل به خوبی میکنه، خیلی عجیبا، یعنی طرف 40 سال اومده گناه کرده، بساط رحمانیت خدا رو ببین، این خدا رو باید معرفی کرد، بابا ما طرف ببینید یه بار یه سیلی زده به طرف ول نمی کنه، یه ماه اومده یه کاری کرده تا قیام قیامت می بینه میگه تو فلان کار علیه من کردی، ولش نمی کنه، یکی از این عزیزان که خلل باز شد از رحمت خدا میگه این گوشیشو یکی از دوستاش برداشته بود شکایت کرده بود ول نمی کرد، میگه تو صفحه منو برداشتی، همین آدم مهربون، خیلی مهربون تو فضای مجازی، این دوستشو انداخته بود تو زندان، ما حالا یه مطلبی زدیم مجبور شد بره رضایت بده، همین آدم به خاطر یه صفحه 100,000 نفره مجازی دوستش انداخته بود ول نمی‌کنه، این آدمی که میگه ببخش ببخش، خب خودش نمیبخشه. ولی خدا واقعا چجوری میبخشه؟ به روت نمیاره، به روت نمیاره و اون 40 سالی که بدی کردی رو 40 سال رو یه جوری خط میکشه، انگار نه انگار، شطور دیدی ندیدی، اون 40 سال تو انگار داشتی نماز میخونی. یعنی 40 سال طرف اهل مثلا میگساری بود، انگار 40 سال اهل نماز بوده. الله اکبر. یبدل الله سیئات بالحسنات، تبدیل میکنه بدی رو به نیکی. بعد یه کاری میکنه که بعد 10-20 سال اون آدم محترم میشه. اون آدم رو وقتی میبینی اصلا انگار نه انگار این فلانی بوده، که بوده دیگه، از زرقام بگیر طیب و رسول ترک و اینا همه بوده، که اینا توبه کار بودن و خداوند متعال دستشون رو گرفت. حالا من خودم هم که دیگه نگفتم ریا نشه، اما بنده خدا تو فرودگاه ما رو دید گفت این توبه کاره. گفتم آقا الان داری توبه تعریف میکنی یا تقبیم گنجگاه میکنی؟ نه، حقیقت هم اینه که انسان وقتی که برگرده خدا جبران میکنه، خدا جباره، جبران به نوعی جبران میکنه که همه چی حل میشه، عزیز میشی. ولی شرطش اینه که واقعا برگردی، شرطش اینه که مثل حور برگردی، و حور به جایی میرسه میشه حضرت حور. امروز تو 10 روز دهه محرم شما از کیا میخونن؟ از قاسم میخونن، از علی اکبر میخونن، از علی اصغر میخونن، از رقیه میخونن، از حضرت حور میخونن. الله اکبر. کنار اینا حور کیه؟ پدر بزرگش کیه؟ کجا بوده؟ شغلش کیه؟ این عزیز میشه، بین اهل بیت قرار میگیره. دیگران هم این ابوذری که ما هی ازش یاد میکنیم، ابوذر میگن قطاع الطریق بوده، راه زن بوده. ابوذر وای میستاده یه جای چیز، کاروان میومد خالی میکرد کاروانو. کار ابوذر راه زنی بود. همین ابوذر میرسه به جایی که وقتی ابوذر رو میدونن اصلا چرا ابوذر که اسمش، چون یه بچه‌ای داشته اسمش زر بوده، اینو وقتی تبعید میکنن به ربزه اونجا خیلی اذیتش میکنن، خیلی میگن الان وقتشه که دیگه ابوذر رو بره و بیاد فحش بده به دین و مقدسات و برگرده. اونقدر اذیتش میکنن از گرسنگی و از تشنگی و از سختی، این پسرش زر از دنیا میره. میگن خب الان بچهش از دنیا رفته، بریم کنارش بگیم ببین از این پیغمبر چیزی برات در نیومد، بچه‌ت هم از دنیا رفت. میره کنارش، میبینن که ابوذر خیلی اصلا ناراحته و فلان. میگن ابوذر دیدی ما گفتیم از این پیغمبر چیزی برات در نمیاد، الکیه دیدی الان حالت خراب شد؟ گفت میدونی چرا حالم خرابه؟ گفت الان نمیدونم این بچه من الان چیزی داره به خدا عرضه کنه یا نداره، از این دارم حالم بد. دیدم بابا ابوذر کجاست، این کجا؟ گفت فقط به فکر اینم، این الان این بچه من دنیا رفته، آیا چیزی داره در محضر خدا عرضه کنه که از اونجا اسمش مون ابوذر؟ یا سلمانی که از ایران پاشد رفت، سلمان کیه؟ باباش کیه؟ پدر بزرگش کیه؟ اصلا مشخص نی. همین سلمان میشه منا اهل البیت، همینه. زهیری که گفته بود آقا هر جا دیدی ابی عبدالله خیمه زده چند کیلومتر اونورتر بزن که من اصلا روبرو نشم. یهو پیک ابی عبدالله وقتی اومد سمت زهیری که نوشتن کان عثمانیان، عثمانی مذهب بود. عثمانی میدونی یعنی چی؟ یعنی اینا فوش میدادن به امیرالمومنین، عثمانی مذهب بودن. این آدمی که فوش میداد به امیرالمومنین، وقتی پیک ابا عبدالله اومد یهویی نمیدونه، هیچ هم ننوشتن اصلا چه اتفاقی افتاد. میگن پیک اومد، یهویی زهیر رفت، ابی عبدالله در گوش زهیر یه چیزی گفت که هیچ جا نگفتن چی گفت ابی عبدالله، که این بزرگان اهل معنا میگن کاشون حرفی که ابی عبدالله به گوش زهیر گفت امام زمان هم یه بار تو گوش ما بگه، که زهیر یه هم متحول میشه، برمیگرده به زنش میگه آقا ما رفتیم تو هم برو. زنه چقدر زرنگ بوده، برمیگرده میگه زهیر آه تو راحتو پیدا کردی، میخوای ما رو بذاری بری؟ منم میام باهات، همراه میشم و میرم با سید و شهدا و میشه زهیر. همینه بساط سید و شهدا، همینه. و یه داستان این نسوح رو عرض کنم و عرضم تمام. توبو الالله توبتن نسوها، نوشتن این نسوح یه شخصی بوده، ظاهرش زنانه بوده باطنش مردانه. این میرفت تو حموم زنانه، کار میکرد، هم دلاکی میکرد، هم به هر حال اونجا برای خودش به هر حال حال میکرد. یه روزی این خب این کارو میکرده و ناراحت بوده، هی توبه میکرد الکی برمیگرد، نمیتونست. خب برای لذتیه، ظاهرش زنونه بوده، زنا فکر کردن این زن در حالی که مرد بوده. یه روزی پیش یه عارفی میره میگه آقا من اینجوری قصم، پشیمونم هستم ولی نمیتونم، دست خودم نمیگه، انشالله حل میشه. نصوح میگه یه روزی رفته بود حموم زنانه، یهویی صدا بلند میشه که یک گردنبند مروارید از یکی از خانوما گم شده، میگن همه باید لخ بشن، همه باید لخ بشن تا ببینیم چی. میبینه آقا نه راه در رو وجود داره، بریم که فرار کنیم، میگن اینه. بهمون اینم که آبرو رفته، میگه یا الله یه غلطی کردیم، خود دستمونو بگیر. نصوح توبتن نصوحا، نصوح اونجا میگه، یهویی که میرسن به بازرسی نصوح نزدیک میشن، یکی یکی از خانوما صدا میزنه پیدا شد مروارید، پیدا شد. همین که میگه پیدا شد، اینم داشت میلرزید، یهو میفته هوش میره، یهویی به هوش میاد، میگن آقا چی شد؟ گفت من از خوشحالی پیدا شدن مروارید از هوش رفتم. میگن خب باشو الان به کارت ادامه بده. میگه نه دیگه دستم به کار نمیره، انشالله فردا. بساطو برمیداره و فرار میکنه و دیگه بر نمیگرده و میره پیش اون عارف، میگه آقا این اتفاق افتاد، و دیگه توبه میکنه و معروف میشه که این توبه، توبه نصوح، که برخی میگن این توبه نصوح که قرآن میگه به اون نصوح داره اشاره میکنه که اینجور توبه کرد، مثل نصوح توبه کنید. آقا با این که دیگه بدترین گناه دیگه، یه عمری رفته به ناموس مردم تجاوز کرده، تجاوز چشمی کرده، تجاوز فقط، ولی خدا میگذره، میبخشه، جبران میکنه، به حدی جبران میکنه که میاد تو قرآن میگه مثل نصوح باش. الله اکبر، یه آدم کثافت محض، آشغال به قول امروزی ها، اینو میکنه معیار، اینو میکنه الگو، از لجن برمیداره میاره بیرون، میکنه الگو. الله اکبر، نصوحی که تو لجن بود، لجن. رفقا یه مقدار بیان جلوتر که این عزیزانم که میان ملحق بشن، یه مقدار بیان جلوتر، هر کی یه قدم میاد جلوتر، نیم قدم، همین که آره نیاز بیان یواش. و نصوح میشه الگو، نصوحی که در لجنزار محض بود میشه الگو. آقا بساط خداوند متعال اینجوریه. حالا دیگه خودت میدونی ما مگه چیکار کردیم. میگه اون عالم بزرگ میگه آقا ما مگه دل حسین رو شکستیم؟ هر ابی عبدالله بهش گفت سکلت که امک، مادرت به عزایت بشینه. برگشت گفت حسین هر کسی این حرفو به من میزد برمیگشتم به مادرش یه چیزی میگفتم، اما من مادر زهرا رو میشناسم، نمیتونم چیزی بگم. از همونجا ادب هور شروع شد و باعث شد به جایی برسی که امروز هور به این منزلت رسیده و در موردش روزه میخونن، حرف میزنن. ولی شما وقتی در مورد هور میری تحقیق میکنی، میبینی که آقا 5 صفحه در مورد هور غیر از قصه کربلا نمیتونی پیدا کنی. چرا به اینجا رسید؟ چون خودشو انداخت تو دامن آقا ابا عبدالله. عزیزان اینو قدیمی ها گفتن، حرف درست هم گفتن، هیچ بنی بشری بدون دعوتنامه نمیتونه وارد این روزه خونه بشه. همه شما دعوت شدید، همه ما دعوت شدیم، حالا میتونیم از این فرصت استفاده کنیم، میتونیم توی حال هوای دیگه باشیم. به والله مادرش زهرا اگه نخواد ما نمیتونیم وارد اینا از عزاخانه بشیم، خودش خواسته ما اومدیم. مگر این همه آدم خیلی ها نمیتونن بیان. امشب یه نیتی کنیم بگیم انشالله دستمونو برسونم به 40، یه نگاهی هم به ما کنند، یه نگاهی هم به دل ما بندازن. من بارها رفقا اینو گفتم، بزرگان که میدونم به همسنهای خودم دارم میگم، گفتم بشینید باباهاتون رو بشمارید، باباتون اسمش چیه، بابا بزرگتون، بابای اون، تو پنجم ششم گیر میکنید. حتی سادات هم اگه بشمارن دیگه فقط یه شجره نامه است که فقط میدونن، همینجوری میشمارن. امشب برو تو خونه ببین آقا هشتمین بابات کجا دفنه، اصلا میدونی کجا دفنه؟ نهمین بابات کجا دفنه؟ 100 الی 200 سال بعد ما نهمین بابای بچه‌مون هستیم. همینجوری از خاطره ها محو میشیم، از یادها میریم و تموم میشه. اون روز اگه مثل امروزی یه کاری کرده باشی به دادت میرسه، باقیات و صالحات. اگه نکرده باشی تموم شد. من تو بازار چند دهنه مغازه دارم، حاج آقا ما این کارو میکنیم، ما اون کار، اینا هیچ فایده ای نداره، مگر اینکه بیارید تو بساط سید الشهدا هزینه کنی. به ما پولو دادن، هزینه خداوند متعال و راه او و راه سید الشهدا. به ما جوونی دادن که تو این راه خرج کنیم، به من صدا دادن تو این راه، سخن دادن، هر چیزی که به انسان عطا کرده به خاطر اینکه تو این مسیر هزینه کنم. اگر تو این مسیر هزینه نکردی میبری یه جا دیگه هزینه میکنی، تهش هم بدبختیه. شما یه نفر به من معرفی کنین رفت دنبال مشروب خاری و بعدش پشیمان نشد، رفت دنبال اعتیاد پشیمان نشد، رفت دنبال هر گناهی که شما میگین پشیمان نشد، تهش پشیمونه. یه نفر نمیتونی پیدا کنی پشیمون نباشه، ولی یه نفر پیدا کنی رفت دنبال بساط سید الشهدا صادقانه، رفت یکی رفته بود دنبال یه چیز دیگه، اونو ما کار نداریم، تهش هم میبره. رفته بود دنبال خود حسین، خود اهل بیت، ببینید چی حالش خوبه. یه مثال رو عرضم تمام روزه. ما یه تو شهرمون تبریز حاجی داشتیم، حاج فیروز زیرککار که تازه از دنیا رفت، آمدم شاه پناه هم بده، همین که خوند. این حاج فیروز زیرککار که بهش میگن فخر و ذاکرین، یه لطفی به ما داشت. ما میرفتیم تبریز اون اواخر که چون ما با برادرزاده ایشون همکلاس بودیم، با پسرش هم رفیق بودیم و میرفتیم، خیلی لطف داشتن. حالا اون اواخر ایشون، من اینجوری فهمیدم، یه مدتی خب نمیرفت، روزه نمیخوند. یه روزی عید قدیم ما رفتیم پیش ایشون، دو سه نفر بودیم، من یه روزه خوندم، ایشون یهویی شروع کرد به روزه خوندن. من دیدم این که میگه این آلزایمر داره، نه اینجوری نیست، قشنگ روزه خط به خط همه تو خاطرش. بعد یه بزرگی شنیدم یه جایی به بعد ابی عبدالله گفته بود تو فقط دیگه بعد از این باید برای من بخون، و میشه از تو دخمه خودشون پایین برای ابی عبدالله روزه میخوند. و وقتی مردم میرفتن پیشه میگفت یه جوی اینو آلزایمر داره. این حاج فیروز زیرککار برای حسین بود. یک عمری مداح اول شهر ما تبریز بود، ولی یک ریال برای سید الشهدا نیومد بگه آقا من اینجا میخونم، برای من پاکت فلان. و یه وقت من گفتم حاجی تو این مدت برای امام حسین نوکری کردی، چرا یه چیزی نگرفتی؟ گفت مگه میشه از امام حسین چیزی گرفت؟ الله اکبر، این نمیبره، این رشد میکنه. بله یه مدعایی هم زنگ میزنی فلان قبل بریز تو حساب، آخوندی زنگ میزنی فلان، اون دیگه هیچ، اون دکون باز کرده برای امام حسین. یه آدمی صادقانه بیاد، یا یه نفر اومده میخوام مجلس شرکت کنه، اومده اینجا داره خودشو نشون میده، اون که دیگه برای امام حسین نیومده، نمیخوام. اونی که برای امام حسین اومده، برای من نشون بده که این بر این هر روز رفته بالا، مثل حاج فیروز. به یه جایی میرسه که حاج فیروز هم عزیز همه مردم میشه، هم عزیز خدا میشه. اینجوریه بساط سید الشهدا. اینجوری امشب ان شاء الله نیت کنیم که دست ما رو هم بگیرن، ان شاء الله ما هم بتونیم نوکر واقعی سید الشهدا باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار و لا جله الاخر الهد منی لزیارت کن. دست ادب رو سینه، فکر کن تو کربلای بین الحرمینی. السلام علی الحسین
همه
و علی و علی اولاد الحسین. صدا تو آزاد کن. داره تموم میشه محرم ها، رسیدیم به نصف. و علا زوار الحسن و علا عزادار غروب جمعه، دل امام زمانمون خیلی گرفته الان، غروبای جمعه دل مهدی میگیره، ایام عادیش دلش میگیره، الان که محرمه امام رضا گفت یبن شبیب، وقتی محرم وارد میشه دیگه خنده از خونه ما میره. و چرا؟ گفت آقای نمیدونی جد ما رو غریب کشتن، جد ما رو کنار نهر فرات یه قطره آب ندادن، مظلوم کشتن، غریب کشتن، وحید کشتن، تک و تنها غریب گیر آوردن. یبن شبیب امام رضایی که شما کنارش هستین، میگفت ما دیگه نمیخندیم، خونه ما دیگه نیست وقتی محرمه، حرمت گذاشت هر که به زهرا بزرگ شد. میخوای بزرگ شی؟ میخوای عزیز حسین بشی؟ میخوای وقتی از دنیا رفتی بیاد کناره بگه این مال منه، دست نزنی بهش. حرمت گذاشت هر که به زهرا بزرگ شد، همین که گفت سکلت که امک، گفت حسین جان هر کی این حرف رو به من میزد به مادرش یه چیزی میگفتم، اما مادرت زهرا حرمت گذاشت هر که به زهرا بزرگ شد، اندازه تمام دو دنیا بزرگ شد، در وادی حسین هر آن که قدم گذاشت، قطره ولی به وسعت دریا بزرگ شد. الله شرطش چیه بزرگ شدن؟ چجوری بزرگ میشن تو این راه؟ اینجا ادب مسیر رسیدن به قله است، اینجا باید ادب کنی، اینجا ادب مسیر رسیدن به قله است، سرخم نمود حضرت هور بزرگ شد، همین که صدا کردن صدای ابی عبدالله شنید، که ابی عبدالله فرمود آیا کسی نیست که به آل الله کمک کنه؟ جدا شد از لشکر اون ملعون اومد، اما تو حال هوای خودش بود، میگفت الان که من جدا شدم برم سمت حسین، خدایا منو میپذیره یا نه؟ کپشان شد در آورد گره زد، انداخت گردنش، سرشو انداخت پایین، گوالا میرم، من شنیدم اینا خیلی مهربونن، من شنیدم این خاندان دست رد به کسی نمیزنن، تو همین حال و هوا بود که رسید به ابی عبدالله. حسین جان چند روزی زینم درگیره، میخوام بیام، هی با خودم کلنجار میرم، آخر سری همین که شنیدم گفتی کسی نیست که مرا یاریم کند، گفتم چرا من هستم. آماده ای؟ آقا جان امشب ما هم اومدیم بگیم ما هم هستیم.
داریم با تمام گناهکاریمون، با تمام مشکلات روحیمون اومدیم بگیم ما هنوز هستیم، ما با کار امام زمانمون هستیم، ما تنها نمیذاریم، ما کوفی نیستیم. دید و زین هر همین که سرش رو انداخته پایین،
میگم بغلش کرد،
بغل کرد، میگم حسین جان کی منو بغل میکنی؟ من که به شما چیزی نگفتم، جسارتی نکردم، هر از گاهی گناهی داشتم میدونم، اما خودت میدونی که دوستت دارم. منو کی بغل میکنی؟ هر رو بغل کرد گذشت، اومد کنار ابی عبدالله گفت آقا جان من دل بچه ها تو لرزوندم ترسوندم، بذار اول شخصی که میخواد برات فدا بشه من باشم. حسین ازداد یه وسط مرکه دید دیگه هر داره صداش نمیاد، رسید کنار بدن هر، تو اون دمدمای آخر الله هر این چشاشو باز کرد، دید عزیز زهرا کنارشه، خودشم فکر نمی کرد حسین منو ببر، من بیادبی کرده. آی هر پیر وادیه همه اهل توبه است، بر اهل توبه مرشد و بابا بزرگ شد، هستی اما نبود تا که ببیند که کربلا داغش برای زینب کبرا بزرگ شد. علامه مامگانی نقل میکنه، علامه مامگانی نقل میکنه، الله اکبر شمع توبه است.
عزیزان علامه مامگانی یکی از بزرگان شیعه است، علامه مامگانیه، یه کتابی داره تو رجال، اونجا وقتی به زینب کبرا میرسه یه جمله‌ای میگه، اینو میگم و التماس دعا، چون زینب من به نظرم باید واسطه بشه که حسین بگذره.
علامه مامگانی میگه اون صحنه ای که زینب بعد عاشورا دید، هر پیغمبری از آدم تا خاتم جز نبی اکرم اون صحنه رو میدید غالب تویی میکرد. اما زینب اومد که داره بدن، اون بدن اربن اربارو که دید، بدنی نبود سری نبود، دستارو بلند کرد دو جمله گفت عالم به هم ریخت.
اولین جمله چی بود؟ دشمن میخواست زینب رو رو ببره،
فرمود ما رأیت تو الا جمیلا.
چه صحنه زیبایی، همش خوشگلیه.